دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً به خیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی گرامی هستیم. درود بر شما آقای اسدی، صبحتون به خیر باشه.
سلام و درود بر شما حمید جان، درود بر شنوندگان رادیو.
خیلی ممنون آقا، می زحمت اون صدای رادیوتون رو می‌بندین؟
بله بش. چشم.
دست شما درد نکنه، ممنونم که صدا پژواک نکنه.
مرسی. شما خوبید؟
خیلی ممنون، متشکرم. شما خوبین؟
مرسید،
بسیار
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب آقای اسدی، عرض به خدمت شما که در خبرها در هفته گذشته خوندیم که اداره مهاجرت سوئد نسبت به سال گذشته دو برابر ویزای، یعنی در واقع برگه اقامت دائم، حالا یا دائم حالا یا موقت رو نمیدونم، مربوط به 6000 نفر رو امسال در واقع باطل کرده اقامتشون رو. این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر شده. به نظر شما دلیلش چیه؟ در سوال اول که این روند رو پیش گرفته و حالا در واقع دلایلی هم عنوان کرده براش، یکی بازگشت به کشور مقصدی که ازش اومدن برای پناهجویان سیاسی، احیاناً بزهکاری های مختلفی که اتفاق افتاده، جرم و جنایت، و اصلا میخوام بدونم شما از این آمار چقدر اطلاعات دارید و به چه دلیل داره مهاجرت داره این کار رو میکنه، و در یعنی به طور کلی دولت داره این کار رو میکنه، و در ادامهش اینکه چند درصد از این 6000 نفر در واقع میتونن تبعه ایران باشن.
نمیدونم آمار تبعه ایران در میان اینا چند نفر هست واقعا، ولی خب این آمار در مجموع گفته، ولی خب این بیشتر کسانی رو در بر میگیره که بعضاً حتی پا در کشور سوئد نگذاشتن، مثلا درخواست اقامت کاری کردن از کشورشون، ویزای کاری به اسمشون در اومده، ولی هیچ وقت به سوئد نیومدن. اینا رو اقامتشون رو باطل کردن. بخش دیگری به خاطر بزهکاری و جرم و جنایت و اینا هست این کارو میکنن. بخشای دیگری هستن که به هر حال به هر دلیلی سفر کردن و سفرشون مثلا به داخل کشور خودی، مثلا بیشتر در کشور خودی بودن تا در سوئد مثلا زندگی بکنن. در زمان گرفتن اجازه اقامت اونا هم به هر حال غیر ضروری دونستن که به اجازه اقامت اینا ادامه بدن، اینها هم اجازه اقامتشون باطل میشه. به اضافه مجموعه کسان دیگه‌ای که به هر حال به دلایل متعدد میتونم بگم که مثلا اجازه اقامتشون رو لغو کردن، اینم کلن باید به حساب سیاست سختگیرانه، تغییر در سیاست مهاجرتی سوئد مثلا گذاشت. اه بله
آقای اسدی، با تلفن صحبت میکنم، شما ادامه بدین. بله. من تلفن رو پاسخ بدم.
بله، اینو باید به حساب به خاطر به خاطر که صدای تو میاد توی صدای من.
من معذرت میخوام، حواس شما رو پرت کردم، معذرت میخوام از شما. خب اشکال نداره، ادامه بدیم برنامه رو. دوستان شنونده تماس میگیرن و سوالات دیگری دارن، به خاطر این من مجبور شدم که در واقع پاسخ دوستان رو بدم، از این بابت معذرت میخوام. بله.
در کل میخوام بگم که پرسالم اعلام کردیم که مثلا چند مورد در رادیو صحبت کردیم که گفتیم مجوز مثلا 3000 نفر رو که اقامت کاری داشتن لغو کردن. این ارقام الان به 2 برابر رسیده دیگه. ما پرسالم در مورد این صحبت کردیم دیگه، همین اوایل سال جاری بود در مورد صحبت کردیم، فکر کنم 3 ماه پیش بود. به هر حال الان این رقم خیلی افزایش یافته، اونم به خاطر سیاست سختگیرانه، تغییری بنیادی هست در سیاست مهاجرتی و پناهندگی سوئد داره ایجاد میشه. سوئد داره دست میبره به تمام سطوح مهاجرتی، مثلا از مدبوریال کاپ بگیر تا مثلا پناهندگی، تا اقامت کاری، تا اقامت ازدواجی، تا مثلا مجموع اقامت های تحصیلی، همه اینا رو داره تغییرات بنیادی درش ایجاد میکنه. و وقتی داره تغییرات بنیادی ایجاد میکنه، خب خط و جهتشون اینه که بالاخره تعداد پناهندگان رو مثلا به سوئد کاهش بدن. سال به سال برای اینکه مثلا اداره ترافیک تلاش میکنه مثلا آمار تلفات رو بیاره پایین، همیشه اینا هم تلاش میکنن که آمار متقاضیان پناهندگی به دلایل متعدد رو کاهش بدن. بس دلایل مختلفی داره، برها در موردش صحبت کردیم. ریشه در سیاست مهاجرتی سوئد داره، ریشه در دولت جدید داره، ریشه در این داره که سال 2015 و 16 نتونستن این موج مهاجرتی رو مدیریت بکنن و از اونجا این شرایط شروع میشه و تحولات خیلی بنیادی در سیاست مهاجرتی سوئد به وجود میاد. به حال سیاست رو در پیش میگیرن برای 3 سال به پناهجویان، از سال 2015 تا سال 2018 مثلا اقامت رو تبدیل میکنن به اقامت دائم. بعدش 2 سال بعدش سعی میکنن که اینو بر روال همیشگی در بیارن، اصلا کلن سیاست پناهنده پذیری تبدیل بشه به اجازه اقامت موقت، دیگه اجازه اقامت دائمی مثلا در کار نیست. به ندرت الان کسانی میتونن اجازه اقامت دائم بگیرن، تنها کسانی هم هستن که در طول مثلا 3 تا 6 سال تونستن مثلا خودکفا بشن، از طریق درآمد، داشتن درآمد کافی، مثلا خونه، امکانات، عدم وابستگی به کمک هزینه دولتی و خدمات اجتماعی، اینها تونستن مثلا تعدادی اقامت دائم بگیرن. برای بقیه پناهجویان همینجوری در شرایط اقامت موقت بسر میبرن. سال اول 3 سال بهشون اقامت موقت دادن، بعد سالهای بعد دیگه بعضی از 3 سال برشون تمدید شد، بعضی 2 سال برشون تمدید شد، بعضی 1 سال برشون تمدید شد. به میزان وابستگی هر پناهجو به جامعه نگاه میکنن، به میزان سطح آگاهیش نسبت به جامعه سوئد، سطح زبانش نسبت به وضعیت جامعه سوئد و خیلی مسائل دیگر درآمدش، اینا همش دونه دونه طبقه بندی میشه و بالاخره خیلی هم ممکنه مثلا 10 سالم اقامت موقت داشته باشن ولی هیچ وقت اقامت دائم نگیرن. بنابراین به هر حال بعد همه اینا ریشش در این وضعیتی هست که برها و برها در این رادیو داریم در مورد صحبت میکنیم و مراحل مختلفش رو بررسی کردیم، به هر حال از زوایای مختلف اینا رو تحت بررسی قرار دادیم. شرایط ناامنی که مثلا در سوئد هست بخشش اینا تأثیر گذاشته روی سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد، همین الان این مسئله قرآن سوزی و اینا هم به هر حال شرایط دیگه ای به وجود آورده. الان سطح امنیتی سوئد مثلا خیلی پایین اومده، به هر حال آمده باش هست در سوئد در سطح کشور برای اینکه تهدید شده سوئد بعد از این مسئله قرآن سوزی. همه اینا رو وقتی نگاه میکنی چه اتفاقی میتونه بیفته؟ اولین اتفاق که میتونه بیفته روی سیاست مهاجرتی و پناهنده پذیری دوباره بازبینی بکنن، دوباره مثلا تجدید نظر بکنن، دوباره بخشی از این آدم رو مثلا اقامتشون رو لغو بکنن یا به هر حال بهشون اجازه اقامت ندن یا به هر حال کلن سختگیری بکنن در این مورد. الان 40-50 کشور مسلمان میخوان جمع بشن در مورد این قرآن سوزی با هم صحبت بکنن. خب اینا مسائلی رو به وجود میاره، خطراتی رو به وجود میاره. به هر حال دولت سوئد هم الان احساس امنیت نمی کنه با این وضعیتی که هست. 2 سال پیش هم بالاخره شاهد بودیم که سر همین مسائل چقدر ماشین پلیس رو آتش زدن، چقدر تظاهرات شد، چقدر خشونت در سوئد ایجاد شد، چقدر تبعات ویرانگری برای خود مهاجران و پناهندگان به وجود آورد. همه اینا مسائلی هستند که به هر حال دست به دست هم میزنه که این شرایط به وجود بیاد.
بله آقای اسدی، حالا از جایی هم میشه آمار گرفت که چه تعداد از این 6000 نفر تبار ایرانی داشتند؟
میشه، من نگاه نکردم کل طبقه بندی ببینم چه کشورهایی مثلا تعداد پناهندگانشون مثلا اقامتشون لغو شده، ولی من خودم در مورد در میان ایرانی چند نفر رو میشناسم که به خودم مراجعه کردن و به هر حال راوچه رو خواستن که چیکار بکنن که بتونن دوباره اقامتشون رو به دست بیارن. اقامتشون رو گرفتن. من تا 11 نفر تقریبا چیزی در این حدود خودشون مراجعه کردن که اقامتشون رو پس گرفتن. ممکنه عمر خیلی بیشتر باشه که مراجعه نمی کنن، ولی تا این حد در 2 ماه گذشته من مراجعه داشتم که به هر حال اقامتشون رو پس گرفتن، اقامت دائم داشتن.
بله آقا، اداره مهاجرت سوئد سقف پیشبینی خود رو در مورد درخواست‌های پناهندگی کاهش میده. این به چه معنی آقای اسدی؟ سقف پیشبینی داشته مگه اداره مهاجرت؟ یعنی اول سال می اومده مثلا فکر میکرده مثلا امسال 10000 نفر میان درخواست پناهجویی میکنن یا 2000 نفر میان درخواست پناهجویی میکنن؟
بله دقیقا همین جوریه. پیشبینی اینا در ماه آوریل سال جاری که پیشبینی کرده بودن که سطح سقف پناهجویانی که در نیمه اول سال جاری در سوئد درخواست پناهندگی میکنن، ببخشید من اینقدر تلفن میاد روی گوشیم خط میزنن حواسمون پرت کردن. به هر حال سقف پناهجویانی که به سوئد میان در ماه آوریل پیش بینی کرده بودن که 16000 نفر در نیمه اول سال جاری درخواست پناهندگی میکنن از سوئد، ولی خب پیش بینی اینا مثلا اینجوری در اومده که به جای 16000 نفر 14000 نفر مثلا درخواست پناهندگی کردن در نیمه اول سال جاری. به همین خاطر گفتن به حال پیشبینی که زن کردن دوباره کاهش میدن، به حال تغییراتی در پیشبینی اداره مهاجرت به وجود میاد. در مورد این هستش که به حال الان 14,000 نفر از نیمه اول سال جاری مثلا درخواست پناهندگی کردن، ممکنه 14,000 نفر دیگر هم درخواست پناهندگی بکنن تا پایان سال. در کل این میشه مثلا آمار ورود پناهندگان یا درخواست پناهندگی کلن در جامعه شوید. ولی این درخواست پناهندگی سطوح مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقامت ازدواجی هست تا اقامت کاری تا اقامت پناهندگی تا تمام سطوح مختلف بر حال در نظر گرفته میشه.
بله، حالا یک سوالی در این وسط برای خود من به وجود اومده که آیا ما خب تحقیقاتی که در ارتباط با این افرادی که قرآن میسوزونن در سوئد شده، خصوصا این دو نفر اخیر که در واقع تبار عراقی هم دارند، در واقع فکر هنوز به در واقع برگه اقامت دسترسی پیدا نکردن و پناهجو هستند، چقدر میتونه قرآن سوزی باعث بشه به عنوان یک فعالیت که به اینها اقامت بدن؟ خود این عمل قرآن سوزی رو عرض میکنم.
به نظر من این نه تنها منجر به این نمیشه که به اینا اقامت ندن، منجر به این میشه که مثلا اصلا به خاطر همین مسئله بهشون اجازه اقامت ندن، یعنی همین مسئله میتونه باعث بشه به اونا اجازه اقامت ندن. این به این معنا نیست که اینا رو دیپورت میکنن، مثلا کشورهای مسلمان اینا رو بگیرن تیکه پارشون بکنن، اعدامشون بکنن یا هرچی، این کار رو نمی کنن به هیچ وجه، ولی بهشن هم اقامت نمیدن. ولی یا ممکنه مثلا سالهای طولانی به هر حال پشت درهای بسته در مهاجرت بمونن و اجازه اقامت دریافت نکنن. همیشه اینجوری هم بوده واقعا در سوئد، یعنی همیشه اینجوری بوده. کسانی که مثلا این کارهای انفرادی انجام دادن، حتی مثلا قوانین اینجوریه، مقررات اینجوریه، حتی مثلا برخورد کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به مسئله پناهندگی بررسی، حتی مثلا کسانی که در کشور خودی هم، حتی مثلا کسی که میتونه مثلا برای بگه من در کشور خودم مثلا در تظاهرات رفتم بانک رو به آتش کشیدم، ماشین رو به آتش کشیدم، نمیدونم یه ساختمان دولتی رو به آتش کشیدم، نمیدونم فلان، اینا به عنوان چیزای منفی به حساب میاد توی بررسی پناهندگی، نه به عنوان مثلا چیزای مثبت. اون فقط اون جنبه خطر برای پناهندگان رو در نظر میگیره که بالاخره سیاسی هستن، به واسطه قلمشون، به واسطه بیانشون، به واسطه نوع فعالیتشون علیه یه مقاماتی، علیه یه دولتی، علیه یه نظامی کاره اینجوری کردن. مثل همین در ایران خودمون که مثلا امروز نگاه میکنی بسیاری از زنان به آدمهای مشهور و مطرحی تبدیل شدن به خاطر مبارزه علیه حجاب و علیه قوانین مثلا حجاب اجباری و غیره، یا مثلا جوانای خیلی زیادی امروز مثلا به واسطه فقط موبایلی که در دست دارن تبدیل شدن به یک خبرنگار برای خودشون و تحت پیگرد قرار بگیرن، اونا رو بیشتر مورد بررسی قرار بگیرن، اونا رو بیشتر به عنوان آدم های تحت پیگرد، آدم های سیاسی، آدم هایی که مثلا بعد بهشون اجازه اقامت داد و دید مثبت بهشون نگاه میکنن، نه آدمایی که مثلا اومدن گفتن مثلا این کارو کردیم. اینا منفی هست برای پناهجو، نه مثبت. بنابراین چه رسد به خود کشوری که درخواست پناهندگی کردن مثلا برن بگن خب ما قرآن و آتش میزنیم، قرآن آتش وقتی میزنی خب مسلمونا رگ گردنشون میزنه بیرون، ناراحت میشن، دست به خشونت میزنن، دست به تظاهرات میزنن، پرچم به آتش میکشن، به سفارت سوئد حمله میکنن، انواع اقسام از این کارا میکنن. و چه رسید و چه بسا این آدم اگر دستشون بیفته حتما تیکه پارش میکنن. در نتیجه میخوام بگم که این به عنوان نقطه منفی بهش نگاه میشه. حتی در سوئد اگر یادمون باشه، حتی مثلا خبرنگاری که با ظریف اومده بود و
تقاضای پناهندگی داده
بود، تقاضای پناهندگی کرده بود، دولت سوئد بهش اجازه اقامت نمیدن، به خاطر اینکه از یه موقعیت خودش اینجا استفاده کرده بود، همینون منفی میدونست که فقط با استفاده از این استفاده کرده مثلا اومده. میخوام بگم که هزار جور هست، مثلا میتونه جنبه منفی برای پناهجو به حساب میاد نه مثبت. در نتیجه این اقدامات هم بوده، یه پناهجو که مثلا رفته رگ گردن خودش رو زده، مثلا رگ دستش رو زده، مثلا چه میدونم، من چندین سال پیش بود یه پناهجو چندین بار اومد گفت به من مثلا میخوام برم این کارو بکنم، هزار بار بهش گفتم، حتی چند بار جلسه باش گرفتم، گفتم این کارو نکنی، این کار به ضرر توه، این کار اگه بکنی ممکنه دیپورتت کنن. حتی رفت توی در مهاجرت، نشست با یک مسئول در مهاجرت، وقتی داشته بود باش صحبت میکرد، یهو بچه خود زده بود رگ گردن خود، خون پاشیده بود روی میزه. یعنی اینا در مهاجرت ازش شکایت کردن، بلافاصله همزمان تحت درمان قرار گرفت و وقتی هم بهبودی پیدا کرد قشنگ بردنش تو بازداشتگاه نگرش داشتن، برش هم فرستادنش ایران. اون دوره بود که پناهندگان رو براحتی میفرستادن ایران. میخوام بگم که همین جنبه باعث شد که طرفو نه تنها بهش اجازه اقامت ندادن، بردن زندانیش کردن، بعد دیپورتش هم کردن. اونا یه اقدامات مجرمانه به حساب میاد، اینجوری نیست که مثلا مثبت پناهجو پناهجو این کار رو بکنه به ضررشه، برحال به ضررشه، به دید منفی بهش نگاه میکنه، میگه این آدمی که مثلا اینقدر ارزش برای خودش، برای جسم خودش قائل نیست، چطور میتونه مثلا برای کشور ما مثلا عالم دلسوزی بر بیاد مثلا. اینا اینجوری بهش نگاه میکنن. بنابراین من هیچ وقت اینکه تو فدراسیون من هیچ وقت مثلا اعتصاب قضا و خودزنی و کاره عجیب و غریبی که مثلا بعضی وقتا از پناهجویان مثلا میبینیم توصیه نکردیم. همیشه گفتیم که مبارزه شما باید با زبان، با قلم، با تظاهرات هایی که به حال میدید مقابل در مهاجرت، پلاکارد در دست میگیری، شعار میدی، نمیدونم خساعت رو مطرح میکنی، کار اینجوری بکنی، اینا بالاخره مشروع جلوش هم نمیگیره، هیچ بدید منفی هم بهش نگاه نمی کنن، بدید مثبت بهش نگاه میکنن، چه سازمان ملل چه دولت های مختلف مثلا پناهنده پذیر. بنابراین این دیده من فکر میکنم اینایی که پناهجو هستن قرآن حتی زدن توی سوئد براحتی به این اجازه قبط نمیدن، یعنی اگر قبلش این کار رو نمی کردن شاید راحته بیتونستن اجازه قبط بگیرن، ولی الان براحتی نمیدونن این اجازه قبط بگیرن.
نکته همینه که خشونت اصولا باعث پیشرفت در همه موارد نیست. من فکر میکنم که با توجه به دنیا و عصر ارتباطات که در حال حاضر در اون به سر میبریم و نوشته های آدم ها در شبکه های اجتماعی میتونه به شدت تاثیرگذارتر باشه تا در واقع اقدامات فیزیکی که مثلا اعتصاب قضا یا نمیدونم اینها، اگر که دوستان پناهجو بتونن در شبکه های اجتماعی با استفاده از در واقع کلید واژه های خیلی معتبر در سطح جهانی، مثلا در اینستاگرام مقالات خودشون رو منتشر بکنن، در وبسایت های معتبر مقالات خودشون رو منتشر بکنن و اینها رو بازتاب بدن در سطح جهانی و بخوان از همه که در واقع مقالات و نوشته های این دوستان بیشتر و بیشتر دیده بشه، هرچی بیشتر دیده بشه به معنی این هست که در واقع فعالیت دقیقتر و بزرگتری دارن انجام میدن و همین باعث میشه که اداره مهاجرت نگاه ویژه‌تری به پرونده این افراد بکنه. به طور مثال یک مقاله میتونه تا سطح چندین میلیون بار خونده بشه. دلیلی نداره حتی این مقاله بلند مدت باشه. بازتاب اتفاقات سیاسی که هر روزه داره داخل کشور ما میفته میتونه خیلی تاثیرگذارتر باشه تا احیانا کارهای مثل نمیدونم خودزنی و اعتصاب قضا و نمیدونم و اینجور کارها در حال حاضر با توجه به فضای شبکه های اجتماعی که وجود داره. آقای اسدی، طی 12 دقیقه پیش رو که فرصت داریم که با هم دیگه صحبت بکنیم، دوست دارم که با توجه به اینکه چند تا سوال دیگه پناهجویی هم مونده که خب حالا مربوط به سوئد نیست، در اتریش خبرهایی هست، در بریتانیا خبرهایی هست، همینطور در واقع در بلاروس باز هم خبر دیگری هست که اینها رو در جلسات بعدی باز هم میشه از شما پرسید، یعنی بیات نمیشه، خبرهاش خیلی اهمیتی شاید در حال حاضر نداشته باشه. چیزی که فکر میکنم که ما خصوصا به ویژه ما ایرانی ها بایستی خارج کشور بهش توجه داشته باشیم، برگزاری سالگرد قتل حکومتی دختر ایران زمین مهسا امینی هست و فکر میکنم که شما از افراد خب جلوداری هستید برای این موضوع که احیاناً با گروه ها و در واقع مثل مثلا حالا میسترو سینته ایدهر یا سایر بچه ها یا احیاناً فعالین دیگر در تماس هستین برای برگزاری. دوست داریم در رادیو از قبل اطلاع رسانی های کامل تری بشه برای اینی که حالا اون تاریخی که در نظر گرفته میشه بین ماه سپتامبر، یعنی طی 1.5 ماه آینده، در واقع مرتب بتونیم راجع به این موضوع حرف بزنیم، اتفاقات رو ورق بزنیم و در واقع این سالگرد رو به گونه‌ای برگزار بکنیم که کار رو بعدش یک سره کنیم. میدونین فقط نیاییم یک مراسم برگزار کنیم و بعدش بریم خونه، بعدش بریم تازه قیام اصلی آغاز بشه و بریم تا سرنگونی به قول معروف. میخوام ببینم که چه اقداماتی تا الان صورت گرفته، آیا شما مطلع هستید در این زمینه و یا چه پیشنهاداتی دارید در این ماجرا و شنوندگان رادیو چه پیشنهاداتی دارند و شما چه در واقع کارهایی رو کردین و چه توقعاتی از شنوندگان هست؟
ببین خب موضوع خوبی هست، ولی این فقط به یتوبوری و اینا مربوط نمیشه، این بالاخره یک بعد جهانی به خودش میگیره، به ویژه مثلا در خارج از مرزهای ایران بعد جهانی به خودش میگیره و خیلی مهم هست که به نظر من سر روز قتل مهسا رو دوباره به یک تظاهرات خیلی پرشور و پرجمعیت و به هر حال مثل دوره قبل تبدیل کنیم. کاری که باید بشه از به نظر من برای جلوگیری از اینا، از تفرق انداختن و از چند دستگی و از مثلا این چیزا به درجه ای که بشه جلوگیری کرد. اگر تظاهراتی برگزار میشه خیلی خوبه، مثلا در یک جا در هر شهری در هر کشوری، مثلا در یک شهری برگزار در یک شهر یک تظاهرات برگزار بشه، اونم تظاهرات بزرگی باشه، تظاهرات پر جمعیتی باشه، بتونه به چشم بخوره، از قبلش هم به هر حال این عمل سازی بشه که مثلا میدیای سوئدی، میدیای به هر حال خارج انگلستان، آلمان، نمیدونم همه کشورها در جریان قرار بگیره، بتونه منعکس کننده باشه. و در این حال اگر بشه که ما که نمیتونیم مثلا اراده کنیم مثلا در داخل ایران چه نوع تظاهراتی چه نوع اعتراضی باید صورت بگیره، به هر حال اینا خود مردم در داخل هستن، راحت موقعیت خودشون رو میتونن تشخیص بدن، میزان آمادگیشون، توان بسیجشون، توان سازماندهیشون. میدونم گروه های بسیار متعددی در داخل ایران تا اونجایی که من دنبال میکنم مشغول هستن که ابتکارات مختلفی مثلا دارن به کار میگیرن برای اینکه انقلابو زنده کنن، برای اینکه زنده نگرش دارن، برای اینکه بتونن دوباره یک بار دیگه مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. و بالاخره این مسئله حجاب اجباری و قوانینی که روزهای اخیر در مورد عفاف و حجاب به تصویب رسیده، کل این یک موج اعتراضی رو در جامعه دامن زده. همین الان مثلا میبینی که زنا به طور عمومی در همه شهرهای ایران دارن نافرمانی میکنن، دارن مثلا میزنن زیر این قوانین، حجاب رعایت نمیکنن، به هر حال حجاب رو برمیدارن و بالاخره در دسته‌های مختلف این ور راه میرن و میخوان نشون بدن که زیر بار این ستم نمیرن و قبول نخواهند کرد و بالاخره این رژیم و این سیاست رو باید به شکست بکشونن. سیاست حجاب اجباری وقتی به شکست بینجامه، جمهوری اسلامی معنی واقعیش، مفهوم واقعیش رو از دست میده. تمام داستان جمهوری اسلامی، ایدئولوژی جمهوری اسلامی کلن به حجاب اجباری بنده، یعنی به این مسئله. یعنی اگر میخواد بگه که ایران یک کشور اسلامیه، فقط از طریق حجاب و با تحمیل زور و اجبار و بازداشت و اخراج و غیر و ذلک میتونه مثلا این روایت رو مثلا از جامعه ایران به بیرون بده. در غیر این صورت
آقای اسدی، اجازه بدید شنونده ای رو خط داریم، باشون صحبت بکنیم، شاید پیشنهادی داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید.
الو، سلام آقای شجاع.
سلام،
ببخشید من خواهش. در رابطه با صحبت‌های آقای اسدی نیست، الان تو فیسبوک بودم، دیدم که آقای همایون شجریان
من صدای رو نمیشنوم.
بله
بله،
با من صحبت میکنن آقای اسدی، اجازه بدید من خدمت شما عرض میکنم.
سلام باز دوباره آقای،
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
خواستم بپرسم ببینم که آقای همایون شجریان کنسرت داره در یوتوبوری.
اجازه بدین این موضوع رو ما بعد از رادیو راجبش اگر صحبت دارید بعد از رادیو تماس بگیرید. متشکرم، خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم. آقای اسدی معذرت میخوام از شما، در رابطه با موضوع مرتبط با برنامه ما نبود و منم درخواست کردم که بعد از رادیو تماس بگیرم.
اوکی. آره، به هر حال من فکر میکنم این مسئله حجاب و عفاف خودش یک موج انفجاری داره در ایران به وجود میاره و به نظر میاد که مردم نمیخوان زیر بار این ستم بمونن و بالاخره این چهار بشکنن و بالاخره سال گذشته این چارچوب رو شکستن، حجاب ها رو دست جمعی در میدان های مختلف در ایران به آتش کشیدن و حجاب سوزان در مدارس و در دانشگاه را افتاد و دوباره باید این اوج بگیره. این با وجود این که مثلا برای این عدم رعایت حجاب اجباری جریمه های سنگین گذاشتن، به هر حال تفکیک جنسیتی رو در ابعاد مختلف دارن مثلا ایجاد میکنن، ولی مردم ایران نمیخوان برای زیر بار این بمونن و این خودش به نظر من خیلی تأثیر داره، ولی به هر حال طول و عرضش رو نمیتونیم ما الان تعیین بکنیم چون در ایران خیلی متفاوت هست با خارج کشور. ما اینجا کسی از به ما شلیک نمی کنه توی این کشور، ولی توی ایران به مردم شلیک می کنن، به مردم اسلحه سرچمهی به کار می گیرن و بالاخره خشونت در ابعاد وسیع از طریق اسلحه به کار گرفته میشه نمیشه مثلا الان طول عرضش رو تعیین کرد.
ببینین آقای اسدی، من
دقیقاً در خارج کشور میتونه ابعاد میلیونی پیدا بکنه.
دقیقاً سوال من هم در ارتباط با خارج از کشور و به ویژه در شهر گوتنبرگ، یعنی شهر خودمون بود. یعنی الان در حال حاضر حتی من با استکهلم، مالمو و حتی شهرهای دیگر سوئد کاری ندارم، در واقع فقط برای شهر خودمون بود که میخواستم ببینم شما با گروه هایی که این برنامه ریزی ها رو احیاناً دارن میکنن در ارتباط هستید؟ آیا اقدام خاصی در شهر خود ما اتفاق میفته که اگر نیستیم، که اگر خبر نداریم، که اگر همه اینها ممکنه وجود داشته باشه بریم باهاشون، و یا اگر هم اصلا قرار نیست و هنوز هیچ برنامه ریزی نشده آغاز بکنیم این برنامه ریزی رو؟
نه، این برنامه ریزی داره، برنامه ریزی داره میشه. اتفاقا اون روز تظاهرات خیلی بزرگی توی توبوری برگزار میشه و به حال گروه های مختلفی دارن برش کار میکنن، فعالیت میکنن. ما هم یکی از جریاناتی هستیم که مثل همیشه به طور فعال در این تظاهرات شرکت میکنیم، برای سازماندهیش کار میکنیم. اقدامات خیلی زیادی در دستور کارمون هست، ابتکارات زیادی داریم به هر حال به دست میگیریم. اینا به هر حال کارهایی هست که هنوزم به هر حال مدت زیادی وقت مونده برای این کار.
خب میدونم هنوز در واقع، آیا به نظر شما در واقع زمان این فرا نرسیده که در واقع مشخص بشه چه افرادی دارن برنامه ریزی میکنن، چه افرادی دارن در واقع این کار رو جلو میبرن و توقعاتشون از مردم چی هست؟ موضوعاتی که در گذشته داشتیم رو چجوری براش در واقع چاره اندیشیدند که احیانا بتونه همه در واقع مخالفین جمهوری اسلامی رو در یک جا کنار هم جمع بکنه؟ آیا اصلا به این چیزها اندیشیده شده و آیا زمانه این نرسیده که یکم شفافتر، واضحتر با مردم صحبت بشه؟ حداقل همه اینهایی که میگم البته در مورد شهر خودمونا، من در مورد مثلا چه میدونم بلژیک اصلا کاری ندارم چه اتفاق میفته، شهر خودمون رو راجبش حرف میزنم.
آره میتونم بگم که من فعلا با هیچ گروهی ننشستم در این موضوع، در مورد این موضوع به طور مشخص صحبت بکنیم، بگیم مثلا اون روز ساعت فلان تظاهرات برگزار میشه، ابعاد تظاهرات اینجوری میشه، سازماندهی اینجوری میشه، گروه های مختلفی بر حال هستن، میتونی با اسم و رسم مثلا بهش اشاره بکنی. الان من در نظر ندارم اقداماتی که خودمون داریم میکنیم دارم در بگیرم، ولی من امیدوارم که تظاهرات در یه طوری در یک جا برگزار بشه، تظاهرات بزرگی برگزار بشه. من همیشه طرفدار تظاهرات بزرگ مردمی هستم، همیشه طرفدار این هستم که علی‌رغم تفاوت‌ها، اختلافات سیاسی که وجود داره، ولی علی جمهوری اسلامی در این تظاهرات وسیعاً شرکت بکنن، مردم دوباره مثلا دلگرم بشن. همین خارج کشور میتونه پشتوانه خیلی خیلی بزرگی برای مردم در ایران باشه، اونا رو دلگرمتر میکنه، اینا رو برحال پشتوانه خیلی مهمی هست در خارج کشور برای مردم. هر اتفاقی که اونجا میفته اینجا میتونه باسته و خیلی وسیعی پیدا بکنه در رسانه های غربی، در تظاهرات های ایرانی ها در کشور غربی و به ویژه در شهر توبری. من فکر میکنم که وقتش هست که دوباره اون شرایطی که سال گذشته به وجود اومد دوباره به وجود بیاد. کی به وجود آورنده این تظاهرات ها هست؟ مردمان، یعنی مردم یتوبوری میتونن کار بکنن، یعنی مردم یتوبوری هستن فکرشون رو یکی میکنن و اون روز به طور اجتماعی در یک گرده همایی جمع میشن و علی جمهوری اسلامی شعار میدن و میخوان انقلاب همینجوری ادامه پیدا بکنه تا سرنگونی جمهوری اسلامی. به هر حال نمیدونم الان مثلا ابعاد مردمی که در این تظاهرات روز سال روز قتل مهسا چقدر آدم شرکت میکنن، ولی امیدوارم که مثل سال گذشته و روزهای اول شرکت بکنن. من توقعم اینه واقعا، همون مردمی که بالاخره همشون اومدن که هیچ وقت صورتشون رو در هیچ تظاهراتی ندیده بودم در این چند سال، ولی سال گذشته آدم های زیادی رو دیدم هیچ وقت تظاهرات شرکت نمی کردن. آدم های زیادی دیدم که رفت و آمد می کردن به ایران، ولی الان در این تظاهرات خیلی وسیع شرکت می کنن و همینا انتظار میده که به هر حال به طور وسیع دوباره شرکت بکنن. و خیلی مهمه، راستش من بگم کی میتونه مثلا این کارو بکنه؟ خود مردم این کارو باید بکنن، خود مردم باید بالاخره دست به دست هم بدن این کارو.
ببینید در مورد شرکت کردن شما
بکنم مثلا کل مردمو مثلا توی تظاهرات
نه
شکل بده.
در واقع من اصلا باز شاید منظورمو درست در واقع عنوان نکردم، حرف من اینه. ببینین مردم، این چیزی که من در رادیو در ارتباط با مردم هستم، ازشون میشنوم، نوشته هاشون رو میخونم، با هم در ارتباط قرار میگیرن، در واقع میشه بازتابش سوالات من از شما فعالین شهری. یکی از چیزهایی که مردم توقع دارند از برگزار کنندگان تظاهرات شفافیته. خب من الان دسترسی به دیگر برگزار کنندگان این در واقع تظاهراتی که حالا برای آینده در نظر گرفته شده که شما هم بهش اشاره کردین، در واقع دسترسی ندارم الان بهشون، نمیدونم کی هستن. و بارها در طول هفته های مثلا در دوره هایی که تظاهرات هفتگی اینجا برگزار میشد قبل از این که به تابستان برسیم، خب حالا هر از گاهی خودشون یه دونه اطلاعیه برای رادیو میفرستادن اگه یادشون میموند، و غالبا هم میگفتن ای داد بیداد یادمون رفت رادیو رو. میدونین یعنی در واقع اصلا اهمیتی به موضوع مخاطبین خصوصا و به ویژه رادیو نمیدادن. ولی به هر حال من همینجا این بحث رو نگه میدارم، ولی دوست دارم که با شما در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. یک بررسی اجمالی نسبت به آنچه که اتفاق افتاد در گذشته داشته باشیم در هفته آینده با هم دیگه، و بعد بیایم. چون ببینین مردم وقتی شفاف باشه قطعا شرکت میکنن، همون جوری که در واقع در 18 سپتامبر سال گذشته اصلا دیگه نگاه نکردن، از خشم همه آمدن بیرون، ولی وقتی به مرور زمان اختلافات افتاد، نمیدونم مشکلاتی ایجاد شد، به مرور زمان کم شدن، به مرور زمان دیگه شرکت نکردن. چرا؟ چون شفافیت ها یواش یواش بیرو درواسی بگم از بین رفت و جلسات پشت در واقع پرده اتفاق افتاد، همه چیز باز و روشن نبود، این گروه با اون گروه اختلاف خورد، نمیدونم همه چیز در واقع اون رو نبود دیگه، میدونین چی میگم. همینم باعث شد خیلی ها نیان توی ماجرا.
آره میدونم، از همین جهت تمام اینایی که تو میگی کاملا درسته، کاملا واقعیه. این اتفاقات افتاده، همین الان هم افتاده، همین الان هم خیلی از اون کسایی که مثلا تشکیل دهنده این تظاهرات بودن یکی یکی دور گرفتن و به هر حال دعواهای مختلفی در درون اینا وجود داره که ابعادشو نمیدونم چیه، نمیدونم که چه دستی در کار هست، به هر حال دسته مختلفی در کار هست.
خب روی همین حساب میخوام که در واقع با کمک شما،
آره من فکر میکنم
میخوام با کمک شما، خب آقای اسدی، فدراسیون در واقع بیشتر با این گروه ها آشنا بشیم، شفافیت لازم رو در سطح جامعه تزریق بکنیم، و مطمئن باشید که اگر این اتفاق بیفته من به شما قول میدم همه ی مردم شهر گوتنبرگ دارن لحظه شماری میکنن برای این اتفاق، دارن لحظه شماری میکنن برای این که در روز این سال روز این قتل حکومتی خشمشون رو همچنان فریاد بزنن. ولی فرصتمون خیلی کوتاه آقای اسدی، بعد از حضور شما مرخص بشیم، اجازه بدید که ادامه صحبتامون رو بذاریم برای جلسه آینده.
اوکی.
خیلی ممنونم از شما،
روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما، خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.